أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفته بهزیستی مسئولین محترم بهزیستی دعوت کردن از ما که خدمتشون برسیم در این مرکز بحث و پر کنیم، برای که من ببینم بهزیستی چه میکنه. گاهی آدم از یه مسئله خیلی مهمی غافله. هفته گذشته رفتیم بعضی از مراکز بهزیستی رو دیدیم و انسان خیلی خوب آدم بره ببینه، چون اثر متقابل داره. هم عیادت و دیدن ما از اونها در مریضها اثر داره و هم در خود ما اثر داره. مثلا تا حالا شما شکر کردی خدا را شکر که من سالمم؟ یعنی فوقش ما وقتی شکر میکنیم میگیم الحمدلله سالم هستم، اما یه چیچی نعمتها رو نمیگیم. خدا را شکر که من چشم دارم. تازه چشم که داریم باید بگیم خدای شکر که دو تا چشم داریم، خدای شکر که چشممون به هم میخوره، کوتاه و بلند نیست، خدای شکر که چشممون زیر هم نیست، خدا رو شکر که چشمامون مثل گردونی مثل بادومه، خدا رو شکر که سفیدیش همه چشما نگرفته، سیاهی هم همه چشما نگرفته، سیاهی و سفیدی با هم میخوره، خدا رو شکر که هم دور رو میرم هم نزدیک رو، خدا رو شکر که یکی رو یکی میبینم دوتا رو دوتا میبینم. وقتی انسان مثلا وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که در میان افراد همه رقم آفریدی هست، حساب کنه چقدر خدا ما چیزی بده و چقدر ما مسئول این هستیم و هم چقدر باید پیشگیری کنیم از این که معلول برای جمهوری اسلامی درست نکنیم. نه، مسئله که انسان وقتی میره عیادت متوجه میشه و بعد کارمنده بهزیستی که میبینه، خدمتگزاران بهزیستی که میبینی، حتی شرمنده میشه که آدم به خودش میگه کار. بعدها کودکی که نمیتونن خودشونو نگه دارن، اینها همیشه خودشونو نجس و آلوده میکنن و اون مادرانی که باید اینها رو دائما بشورن و با حقوق ما 2000 تومن سالم نگاه میکنن. ما وقتی یه آخوند خیلی میخوایم بگیم موفقه، میگیم این آخوند تونسته یه دوره تفسیر قرآن رو ببینه، یه دوره فقه رو ببینه، این آخوند تونسته یه دوره بهار مطالعه کنه. وقتی آدم زحمات اونا رو میبینه یه دوره بهار مطالعه کردن خیلی آسان‌تره یه ماه تو بهزیستی بعضی کارا رو کردنه. انسان شرمنده میشه که چی ما چه کردیم، اونا چه میکنن، چقدر خدا ما نعمت داده، چطور شده اینا تو معلول شدن. وقتی بررسی میکنیم این آقا یک دقیقه حوث موتور سواری و بلد نبودن موتور سواری، سوار میشه هیچ ویراج میده میفته زمین، نخواهی میشه تا عبد زن و وقتی زدی جدا و فلج و یک خرجی رو جمهوری اسلام میذاره. یه دقیقه حوثه همه ببینی که زن شدش جدا میشه، مادر و فامیل یک فامیل رو به درد سر میندازه، یه مملکه رو به درد سر میندازه، یک دقیقه حوث را میشه. یا پدری در حال آمیزش جنسی با همسرش کرده، یک دقیقه هوسرانی. یا زن حامله سیگار کشیده و بعضی از کشورها به خاطر که مراعات یه سری کارا نمی کنن معلولشون از ما بیشتره. ما خودت تایه اسلام احسن مکمل کنه حرام کرده خوردن بعضی از گوشتا رو، حرام کرده خوردن بعضی از مشروبات رو، به همین مقداری که اسلام گفته حرامه ما خیلی متونیت داریم. اون مقداری که ما معلول داریم به خاطر مراعات نکردن بهداشته و چقدر خوب است و چه کار خیری که مردم خیر ما در یه روستایی آب آشامیدنش نازوره، آب آشامیدنش رو درست کنن. و گاهی وقتا مثلا فرض کنید که یک آدم خودخواهی برای خاطر که ساختمون خودش خوب بشه، به خاطر که مثلا راه خودش خوب بشه، چاله و گودی تو خیابون و کوچه میکنه و بعد اینو پر نمیکنه، یه موتوری دو چرخه ماشین میاد توش میفته و این دست و پاش میشکنه، برای همیشه معلوله. مراقب نشرده پدر و مادرها خلطانیه جوانان مطور سوار خودخواهی کسانی که برای ساختمون خودشون حاضر کوچه ها رو چاله چوره کنن، خودخواهی ها، هوسرانی ها، بی‌دقتی ها یه بار رو دوش میذاره که اگر هر محله یک معلول به جمهوری اسلامی بده یه وقت میبینی هزاران معلول دست نداره، پا نداره، وقت بعد تحقیرهای که میشه. گاهی وقتا پدر و مادر دستی دستی یه کسی رو معلول میکنه، یه بچه یه خورده استعدادش کمه، خواهرها به او تحقیر میکنن، بهش میگن دیونه، برادرها تحقیر میکنن، همشاگردی ها تحقیر میکنن، از بس نیش بهش میزنن این دیگه بره همیشه عقب، میخواد بیاد سر سفره میگن تو برو سر اون سفره، حالو مهمون میشینن بلندش میکنن، غذاش میدن به همه چینی میدن، به ملامین میدن یا مس میدن یا ظرف روحی میدن، به همه چای میدن، به چای نمیدن، چای سرخانه میدن، کبرنگ میدن، قند کوچیک میدن، تحقیرش میکنن، تحقیر میکنن یه ذره یه ذره، این که یه خود کم بود داشت این تحقیر میشه دیگه، شخصیتش معلول میشه و معلول روحی از معلول جسمی. و البته اگر خواسته باشیم معلول را گسترش بدیم خیلی همون معلولیم، اون شخص وزنه برداری هم که یه ماشین باری تا دست بلند میکنه وقتی میاد خونه میبینه خانمش پیرنش اتونه کرده شیشه خونه میشکنه اونم معلوله، یازه از نظر توانایی ماشین باری تا دست بلند میکنه، اما از نظر شخصیت معلوله. او کسیه که به خاطر که توی عروسی و عزا دعوتش میکردم قهر میکنه اونم معلوله، او کسیه که میگه تو باید با من سلام کنی اونم معلوله، متشبرها معلولن، حسودها معلولن، بخیلها معلولن، چین دلها معلولن، ما از نظر اخلاقی خیلی معلول داریم، اما فعلا بحثمون به مناسبه رفته بهزیستی معلولین جسمی هستن. کسانی که به خاطر بیمبالاتی بیدقتی آب آلوده رخته به چشمش خراب شده، گفتن به ما با روح و شب مطالعه نکنید، گفتن اگر نور کمه مطالعه نکنید، گفتن با شکم پر مطالعه نکنید، گفتن زن حامله سیگار برای زمه، اصلا سیگار زمه به خصوص برای زن حامله، گفتن به دکتر غیر متخصص مراجعه نکنید، گفتن به ما وقتی میخواد ازدواج کنید گروه خونتون به هم بخوره، گفتن اگر یه بچه ای اولتون ناقص شد و یه کم بودی داشت بره بچه دوم حتما به پزشک مراجعه کنید. یه دقت ها که در اسلام گفته در دنیای علم مطرح، این دقت ها رو گفتن انجام بدید، ما انجام نمیدیم، بعد تا عرب رنج میبریم، یک دقیقه سعی میزنی تا عرب شیشه شکسته، و چه استعدادهایی چه نیروهایی، چقدر باید کارمند و چقدر باید پرسنل زحمت بکشن، عمرها، جوونیها، استعدادها، و خلاصه چه ضرری رو به دوش جمهوری اسلامی میذاریم به خاطر بیمبالاتی ها. من یه مقداری امروز درباره احترام به این افرادی که به دلیلی تو خونه نشستن، معمولا تو هر خونه یه پیرزنی هست، پیرمردی هست، تو هر محله یک نابینا هست، تو هر محله معمولا یه ناشنوا هست، یک فلجی هست، یک لنگی هست، اینا رو باید احترام کنیم و من درباره احترام به اینها میخوام صحبت کنم. و فرقی البته جانبازان انقلاب به خاطر اینکه دست و پا و چشمشون رو بره انقلاب دادن، اینها ارزش بیشتری دارن، اما ارزش بیشتر دارن معنیش اینه که مثلا اون کسی که معلوله و جزو جانباز انقلاب نیست دیگه اونو به حساب نیاریم. شخصی رفته در یه جایی دیدن این معلولین، یه کمبود داده بهشون، بعد گفته که شما در کدوم جبهه ها بودی؟ گفته من تو جبهه نبودم، من تصادف کردم معلول شدم. گفته پس یاد قوطی کن تو پس بده. خیلی بده این، خیلی بده بابا. آخه این شهدا محترمن، هرچی داریم از انقلاب و شهادت داریم. اگر امروز من در لیست حدیث اینجا یادداشت کردم براتون بخونم، حدیث ها تلویزیون جا رقص بود، نه جا حدیث امام صادق علیه السلام. اگر حدیث بخونم از انقلاب، هرچی داریم از انقلابه، از خود انقلاب و خود امام و خود نماز عید و نماز جمعه و برنامه های مذهبی و تغییر روحیه و تحول و دعای کمیل و تغییر کتاب های درسی و حجاب زنها و برسیده شدن مراکز فساد و حرفی داریم از انقلاب داریم. شهدا عزیزم، اما معنای شهدا عزیزم اینی که آدم قوطی کمپیوتر از کسی فساد شده تو معنی شده پس میگیره. چند تا خونه یکه به ضعفا رحم بشه. معمولا افرادی که گفتم یه حرصی دارن، خاصیت طبیعی انسانه، افرادی که ناشنوا هستن میخوان اصرار دارن بشنون، میگن الانسان حریصون علی مامونه، نه که نمیشنون. هر که هم مثلا میگه چی کفشار واسه شده، میگه چی میگه، میگه کفشار واسه شده، چی کفشار واسه شده، عصبانی میشه. و حدیث داریم آقا به آدمه که گوشش سنگینه ای تو حق نزن، و من برای نابیناها و برای ناقص الخلقه ها و برای ناشنواها و برای لالها و برای مریضها و برای پیرها میخوام براتون حدیث بخونم. پس بحث امروز ما افرادی هستن که به دلیلی در جامعه حوادثی براشون پیش اومده و این حوادث هم پیش بینی نیست، ممکن انسان داره یه ساعت دیگه خودش هم این حادثه براش پیش بیاد. خب حالا از کجا شروع کنم؟ از اون شروع کنم که تو هر خونه هست. پیر، پدر شوهر و مادر شوهر، پدر زن و مادر زن، مادر بزرگ. برای پیرای خورده من صحبت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا پیری یه چیزی که خود قرآن گفته است، ثم جعل من بعد قوت ضعفا و ضعفا. این خدا من سنتش اینه، قانون خدا اینه، برنامه خدا اینه که پیری رو قرار میده. این یه چیزیست که دیر و زود من و شما هم بهش میرسیم. با من یه زمانی مثل ما زیبا بوده، تمام داشته، باید احترامشه که پیغمبر فرمود من اجلال الله اجلال و شیبت المسلم. کسی اگر یه پیر زن و پیر مرد مسلمان رو احترام بذاره، خدا را احترام گذاشته. احترام پیر احترام خداست. بعضی که اونا پیرا رو علاوه بر اینکه احترام نمیذارن، مسخره‌شون هم میکنه. حدیث بخونم براتون. این حدیثی که خوندم از کافی بود. حدیث دو، ان المسلم اذا ضعف من الكبر یامر الله الملك ان یكتب له في حاله ما کان یعمل و هو شر. حدیث داریم پیرمرده که نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن بنویسن و بخونن و نماز جمعه برن و خدماتی بکنن، خداوند به فرشته میگه این چون تو جوونیش کار خیر میکرده، حالا که زمین گیر شده دائما کار خیر جوونیشو براش بنویسن. خلاصه خداوند هم حقوق بازنشستگی میده. منتها فرق خدا و دولت ها اینه که دولت ها زمانی که کار میکنی یک چیزی از حقوقت چم میکنن، برای پیریت نگر میدارن. خدا همون وقتی هم که میده در برابر میده، من جاهد الحسنه فلاهو عشر امثاله ها. خدا همون وقتی که عمل خیر انجام میدی در برابر انجام میده، زحفن دو برابر میده، از آف چندین برابر میده، سر همه تا هفتر برابر میده، و لا و زا افتابیش از هفتر برابر میده. همون وقتی که کار میکنی خدا عزیز میده، بدونه که یه خودش کمش کنه برای ایام پیری. ایام پیری هم خوش و بحال پیری که در جوونیش کاراش درست بوده. و ای جوونای عزیز، شما که جوون هستید یه خطه تیری برید که روز پیری هم پیغمبر فرمود من وقت در ازا شیبتن، که پیگر احترام یه پیر زن و پیر مرد بگیره. امشب چقدر پیر زن ها پا تلویزون زمد آقا خانم که خانم ای آقای غریسی خدا خیره زن، ای آقای غریسی خدا حفظت کن. امشب پیر زن ها دعا میکنن، پیر مرد ها دعا میکنن. من وقت در از آشای بطن، اگر کسی احترام پیری رو بگیره، آمنه الله من فضع یوم القیامه، کسی اگر احترام پیر زن و پیر مرد بگیره، خدا روز قیامت از خطرها حفظش میکنه، در امانش قرار میده. از شیخ و فی اهله چند نبی و فی امته. حدیث داریم پیرمرد تو فامیل مثل پیغمبر میان امته. چطور امت باید گوش به حرف پیغمبر بدن؟ منتها هر چی پیرام میگن درست نیست. گاهی پیرام میگن زندگی شما مثل ما باشه. ما زمان ناصرالدین شاه شوهر اون برامون یه دانش خریده 18 تا پاچ از این، حالی عروسخانه هم همسال یه جو کفش میخره. البته عروسخانه هم با پیرزن فرق میکنه، اون زمان هم با این زمان فرق میکنه. خدا زمان قدیم مسجداش هفتی بوده، حالا تو خونه خدا خالیه. وقتی مسجدام کلیدار شدن دیگه، وقتی وضع مسجد عوض شده دیگه، حالا وقتی چخشی چم یه خود توقع مثلا یه عروس دوار رو اثر میخوان برن یه بستنی بخورن، حالا یه پیرزن 98 ساله میگه منم ببریده، کجا میخواد یک تو کجا میخواد یک تو تو بنشین. البته پسر و دوار وقتی رفتن بستنی خوردن، باید یه دو سه بستنی هم برای پیرزن بیارن، هم اونا برش میارن هم میتونن. ولی اجمالا حدیث داریم از شیخ فی اهله کم نبی و فی امته، پیرمرد و پیرزن، پیرمرد تو فامیل مثل پیغمبره. بقر الکبیر تکن من رفقا یوم القیامه، پیغمبر بود هر که احترام پیرمرد بگیره و پیرزنا روز قیامت چی؟ رفیق منن در بهشت. لیسم الا من لم یرحم صغیرنا ولم یغفر کبیرنا، پیغمبر به موت که اگر احترام پیره نگیره مسلمون نیست، مسلمونی که مده پسندمش نیست. و خدا می فرماد انیل استحمی من عبدی و امتی یشیبان فی الاسلام ثم اعذبهما، خدا می فرماد پیر زن و پیر مرد اگر گناه بکنم روم نمیشه گناه بکنم، پیر مرد پیر زن خدا میگه روم نمیشه تو رو عذابت کنم، تو روز میشه بعد پیری گناه بکنی، خدا از شما خجالت میکشه. خدا میگه که انیل استحمی، خدا میگه من خجالت میکشم پیر مرد ببرم جهنم. وقتی خدا از شما خجالت میکشه، شما از خدا خجالت میگه پاد به گوره سر غیبت عروسه که میزنی، سر غیبت پسرت میزنی، سر غیبت همسرت میزنی، هر چی شده شده دیگه، ولکو بره دیگه. خدا میگه من خجالت میکشم پیر زن و پیر مرد عذاب کنم. وقت وقتی خدا از ما خجالت میکشه، خوب ما هم دیگه در زیری خجالت بشیم گناه نکنیم. حدیث داریم موی سفید سراغ یا لخوت آماده کنه، و سم بهدی سراغا تو صورت ما هم پیدا شده. بسیار این مال پیر. بریم سراغ مریض. باز حدیث داریم میفرماد که مریض مرض مش، البته مرض اون ما همش میگیم الحمدلله رب العالمین، خدا را شکر که پروردگار همه جهانیانه. اگر خدا پروردگاره، این ناگواری ها در زندگی رمز تربیته. اگر انسان حوادث تلخ و شیرین نبینه، قدر عافیتو نداره. اینی که بخته من میفته تو آب، شما شکر میکنی رو حوض خونه دم نرده میذاری که بخته شما تو آب نیفته. بچه شما میخوره به ماشین، من دیگه مواظب میشم بچه‌ام وقتی میخواد از بره خیابون بره خودم دستش میگیرم. یعنی بچه من غرق میشه، بره شما درس عبرت میشه، بچه شما به ماشین میخوره بره من درس عبرت میشه. من یه خطر برم پیش میاد، شما درس میگیری، خطر که بره شما پیش میاد من درس میگیرم. و چون خدا بناست همه را تربیت کنه، حوادث تلخ شیرین رمز رشد مانه. و اگر این حوادث تلخ نبود رشد نبود، اگر مرض نبود علم داروسازی هم نبود، اگر تاریکی نبود ادیسون اختراع برق هم نبود. تمام رشد بشر اگر زلزله نبود، زلزله سنج و خانه های ضد زلزله هم نبود. تمام ابتکار و اختراع بشر به خاطر اینه که انسان به درد سر میفته، راه نجات پیدا میکنه، دنبال راه نجات استعدادش شکوفا میشه. امیرالمومنین فرماد ان من البلاء الفاقه، بیپولی بد چیزیه، اشد من الفاقه مرض البدن، بدتر بیپولی مریض شدنه، و اشد من مرض البدن مرض القلب، بدتر از مریض شدن مرض قلبه. ما عده ای تو الان بحث یه هفته تو بهزیستی پر میکنی، افرادی هستن دست و پا مثلا مجروح هم یا کمبودایی دارن، اما اونا که پا تلویزیون گوش میدن حساب کنن خودشون چه کمبودایی دارن. کسی که این همه جنازه شهید را ببینه و تکون نخوره، این قسامت قلب گرفته. و امیرالمومنین پیغام داده برش، پیام حضرت علینه و اشد من مرض البدن مرض القلب، مرض قلب که قسامت قلبه، چه کینه هست، چه تکبر و بخله، چه خودخواهی و لجاجته، امراض قلبی از امراض جسمی مهمتره. و پیغمبر فرمود اگر کسی یه شبانه روز مریض بشه و گله نکنه، هر که میاد عده بش گله نکنه که آقا چی شد بشب خوابم نبرده چی شده. اصولا ما همیشه عیبامونو هزار بار میگیم، خوبیامونو نمیگیم. مثلا 29 شب سحری میخوری روزه میگیری، هیچی نمیگی، اما یه شب سحری نخورده روزه میگیری، فردا میگم میفهمی چی شد، دیشب بیدار نشدیم. شما دیشب ساعت تلاشه، ما دیشب ساعت داده نشدیم. من امروز خیلی اذیت شدم چون دیشب تحریم خورده. یعنی یه شب تحریم نمیخوریم هزار بار میگیم، اما بیست و نه شب میخوریم هیچی نمیگیم. حدیث داریم اگر به درد سر افتادی و نگفتی، و خداوند روز قیامت در کنار حضرت ابراهیم تو رو قرار میده و از پل صراط به راحتی میگذری. و حدیث داریم خدا روز قیامت به افرادی میگن چرا من مریض شدم عیادتون نیومدی؟ میگن اه خدا چه مریض نمیشه؟ میگن من مریض نمیشم، اما بنده من مریض شد تو عیادتش نرفتی. کسی که عیادت مریضی نرفت گویا عیادت خدا نرفته، کسی که احترام پیرو بگیره گویا احترام خدا رو گرفته. اجمالا درباره مریض و عیادت هم همین اقدام هست، چون من ترسم نرسم به باقی حرفان. عرض کنم که و اما افرادی که زبون ندارن، افراد لال، یه جمله داره در صحیفه تجربی، یه جمله جالبیه، میگن یا من صوت، یا من صوت توفیق بین الضعیف و القوی. ای کسی که توفیق و وسیله رشد را بین قوی و ضعیف یه جور قرار دادی، یعنی خلاصه ای تو نیست که هر کس لاله نتونه رشد کنه، هر کس ناشنواست نابیناست نتونه رشد کنه، وسیله رشد برای همه هست، مثلا رشد کم او خیلی زیاد حساب میشه. یه حدیث بخونم برای یک لالی. شخص لال آمد پلو پیغمبر، حتی وقت علا رسول الله صلی الله علیه و آله، آمد در مقابل پیغمبر خب آمد با پلو پیغمبر هی اشاره کرد. پیغمبر دید که یک لالی آمده و هی اشاره میکنه، فرمود که یک کاغذش بده بین میتونه چی میگه. این باستواد بود، کاغذ بشتدن، این لال نوش اشهد و لا اله الا الله و اشهد و ان محمدم پیغمبر فرمود که اکتبو لهو کتابم، شما در جوابش بنویسید، بنویسید تو بشروه بالجنه، بهش میگید تو اهل بهشت هستی. فا انهو لیس من مسلمن، مسلمانی نیست که چشماشو یا زبونشو یا گوشو پا و دستشو از دست بده و بعد صبر کند و برای خدا رو خدا صبر کند، مگه اینکه خداوند او را از آتش نجات میده و به بهشت میبره. چقدر افراد زبوندار بودن ایمان نیاوردن و چقدر افراد بی زبون ایمان آوردن. در جمهوری اسلامی ما، من در همین مراکز بهزیستی که هفته گذشته موفق شدم دیدم، کلاس‌های متعددی رو دیدم، افرادی هستن نابینا هستن اما میخونن با کلمات برجسته درس می‌بلند میخونن. افرادی هستن ناشنوا هستن اما میخونن مینویسن. و ما برای نمونه یکی از برادرها رو حالا اینجا نمونه شو برای نشون میدیم شد که چطور کسی ناشنوا هست اما میخونه. وقت میلیون ها آدم بینا و شنوا داریم، نهضت سواد آموزی هرچی داد میزنه بابا شما هم معلولی، بی سوادی مرضه، جهل عیبه، زشته، شما که چشم و گوش داره بیا بخون. روز قیامت یک افراد نابینا و ناشنوا رو میارن میگن ایشون ناشنوا بود نابینا هم بود ولی خوندن و نوشتن بلد شد، با مشکلات برامون، اما تو در مدت 4-5 ماه میتونستی درس بدی یا درس بخونی. وقت این معلمی چقدر زحمت بکشن، با زجر و زحمت یک کلمه رو با ایما و اشاره با یاد بدن. خلاصه حجت در ما تمامه. آدم داریم نصف شیشاب لیمو داشته فرسته جبهه و آدم داریم هنوز چند سال از انقلاب میگذره هیچی به جبهه نداده. آدم داریم چشم و گوش و اعصاب سالم داره هیچ کمکی نمیکنه، به خودش خوندن نوشتن یاد نمیگیره، افرادی داریم نابینا ناشنوا خوندن نوشتن رو بلد هستن. حدیثی داریم با آدمای ناشنوا وقتی میخواید حرف بزنید عصبانی نشید. اسماع الاسم من غیر تذکرم صدقتون هنیعه. امام صادق فرمود اگر ناشنوایی کوش سنگینه با اشاره و نعره با چیزی بهش گفت، اگر جیغ نزنیم عصبانی هم نشید. اگر بدونید یه خورده طبیعی است که آدم وقتی با ناشنوا حرف میزنه خسته میشه، فشار میزنه، با وهمو حرف میزنه، به خصوص اگر پدر مادر باشه. لا تقل لهما اف، با ما پیر شده، اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما، بابا پیر شد، ننه پیر شد، بابا و ننه با هم پیر شده، بگیم نباید لا تقل لهما اف. حملت و امه و وهنن علا و این مادری که الان گوشای سنگینه به دل کشیده، سر دل کشیده. کسی آمد فرمود پیغمبر ظاهرن بود، گفت که من بابا و ننه و غذا دهنش میذارم، برای دهشویی اینا رو بغلشو میکنم، آیا خدماتی که اینا در بچگی کردن انجام دادن؟ فرمود نه، به خصوص مادر. اصولا افراد پیرم تنفعشون زیاد میشه، خیلی روحشون ظریفه و حساسیت داره، اینا رو باید احترامشون کرد. اسماع الاسم من غیر تزدر، اگر جیغ نزنی و بد اخلاقی نکنی با آدم ناشنوا حرفی رو بشنونی صدقتون همیعه. امام صادق فرمود این حرف زدن تو، چیزی فهموندن تو، یک صدقه جوارایی است. با آدم کر، با آدم ناشنوا وقتی حرف میزنی با بد اخلاقی حرف نزنید. کسی اگر با خوش اخلاقی حرف بزنه انگار صدقه داده. در افراد دست پا شکستی که نگاه میکنید همچین نهان ترحم نگاه نکنید. لا تدیم النظر الى اهل البلاء. پیغمبر به اون نگو بیچاره، بیچاره، نگو بیچاره. اصلا خیلی وقتا که ما غیبت میکنیم به خاطر ترحم، رفتم خونه فلانی دلم سوخت، نمیتونم بخوام، نمیتونه پول بشوره، نمیتونه زرد بشوره، نمیتونه چی کنه. همچه ابروهایی طوره. یا وقت میدید 38 تا غیبت میکنه، یعنی قیافه ترحمه، یعنی دلی سوخته اما حالیش نیچه الان که درش میسوزه گر داره چی؟ غیبت میکنه. گاهی آدم گر غیبت میکنه و حالیش نیست. پیغمبر بمون اگر یک کسی بدید دست پاشه کرده و عضوی لا تو دیمون نگر، خیره بهش نگاه نکنید. اگر یک کسی یه عیبی داره سر به سرش نیزدار، بوده آخوی نمیتونه بودوه. ما گاهی داریم بعضی کشاورزا یا غیر کشاورزا اولاقی دارن، خب اولاق ننگه، خیره، یک زنجیر میزنه، آه چرا میزنه تو؟ نمیتونه بره، به حیوان نمیشه بیشتر این مقداری که حتی داریم. اسلام میگه اگر حیوان چه موشه میتونه زنگوله ترش کنی که صدا کنه، اما اگر حیوان چه موشه منگوله ترش کن، زنگوله دلی دلی میکنه. اگر حیوان در جنسه زنگوله ترش کن، اما اگر حیوان خوبیه چه زنگوله ترش کنه؟ حیوان خوب زنگوله ترش کنه، زنگوله گوشه که ممکنه اذیت کنه. حیوان رو گفتن افلوان که گوشش اذیت بشه. ما در احترام حیوان، من یه وقت حدیثی خوندم که اسلام زمان اگر همه حاجی ها دوشنبه رسیدن مکه، یه حاجی یه شنبه رسید مکه، یه حاجی اگر زود سر رسید امضاش قبول نکنید، شهادت گواهیش از اعتبار میفته. چرا؟ برای که حاجی که زود سر از باقی حاجی ها رسیده مکه معلوم شد اسب و شترش رو تو راه دوونده، و کسی که اسب و شترش رو تو راه مکه بدونه، چون زمان قدیم اسب و شتر میرفتن مکه، کسی که اسب و شترش رو تو راه مکه بدونه معلوم میشه حیوان رو خسته کرده، و کسی که حیوان رو خسته کنه معلوم میشه حمایت حال حیوان رو نکرده، مراعات حیوان رو نکرده، و کسی که مراعات حال حیوان رو نکنه امضاش از اعتبار ساقطه. وقتی میگن احترام حیوان رو بگیر، انسان چه خلیفه خدا؟ چرا یک کسی رو به خاطر یه نقص سر به سرش میداری؟ امام صادق پیام داده فرموده چه قابل مرء ای با همین ای به تو بس که انجوئی رن ناس و مالا یستخی سر کن. سر به سر کسی میذاریم به عملی که نمیتونه ترک کنه. اگر یک کسی یه عیبی داره که نمیتونه عیبش رو ترک کنه، تو نباید سر به سر نمیتونه ترک کنه. بسیار یونس ابن عمار یکی از اصحاب امام صادق بود، به امام صادق گفت ای امام صادق، من یونس ابن عمار یار تو. مردم سر به سر میذارن چون یه اقار عیبی تو بدنمه. فرمود لقد کان مؤمن آن فرعون مکنن اصابه. مؤمن آل فرعون که قرآن میگه یک تو ایمانه، قرآن تعریف یه نفر میکنه که در حکومت فرعون این هوادار موسی بود، همونی که خدا ازش تو قرآن تعریف میکنه مچنعل اصابه بود، یعنی انگوشه زن تبدیده بود. دستش هم چی بود؟ خداوند کار به دست نداره. یه وقت میبینی کسانی که 10 تا فرزند رشید دارن که خیلی تو جامعه سربلندن، قرآن میگه و بنی نشهودا، 10 تا پسر شیک داره، خودش لوس کرد دماغشو به خاک میبریم با همون 10 تا پسرش. به تو پیغمبر که پسر نداری یه دختر داری، گفتن افتر انا اتینا کوثر. حالی که به تو میگن پسر نداری افتری، من به تو کوثر میدم. و حالی که و بنی نشهودا 10 تا پسر دارن و به پسرش مینازه، من دماغشو به خاک میمالم. اجمالا یونس میگه خداوند کار به دست نداره. یه وقت میبینی کسانی که 10 تا فرزند رشید دارن که خیلی تو جامعه سربلندن، قرآن میگه و بنی نشهودا، 10 تا پسر شیک داره، خودش لوس کرد دماغشو به خاک میبریم با همون 10 تا پسرش. به تو پیغمبر که پسر نداری یه دختر داری، گفتن افتر انا اتینا کوثر. حالی که به تو میگن پسر نداری افتری، من به تو کوثر میدم. و حالی که و بنی نشهودا 10 تا پسر دارن و به پسرش مینازه، من دماغشو به خاک میمالم. اجمالا یونس میگه ای امام صادق، مردم به خاطر نقص عضو سر به سر میذارن. میفهمید نباید سر به سر بدید. میدونید گناه سر به سر چیه؟ گناه مسخره چیه؟ خدا تو قرآن میگه پیغمبرا اگر 70 بار دعا کنی من اینا رو نمیبخشم، برای اینا مسخره میکردن. یه چیزی مسخره نکنی. آقا مواترش ریخته، حالا هی یکی میگه که افتاب شد، سر به سرش میذارن، قدش کوتاه، میگه نمیش میگن یه پرش کنیم اثرش بذاریم، اینو سرکوب پرش قرار میدن، چشمشی نمیبینه، نیش بهش میزنه. نیش زدن خیلی مهمه، مواظب نیش باشی. خدا تو قرآن تعریف میکنه. و اما نابینا، قرآن درباره احترام نابینا مسئله رو نقل میکنه. یه سوره هم داریم تو قرآن به نام سوره عبسه و تولا. عبسه یعنی عبوس کرد. پیغمبر اکرم با جمعیتی نشسته بودن صلی الله علیه و آله و سلم، نشسته بودن مشغول گفتگو بودن، یه نابینا وارد شد. این نابینا نمیدونست که جلسه چه جلسه یه اعتادران وارد شد و بلند بلند با پیغمبر صحبت کرد. یه نفر که تو جلسه بود قیافش همچی که نگاه به صورت نکنید. خب نابینا که نمیبینه که من ابرومو چه کردم، ولی در این حال عبوس کرد که خود این پیغمبر تو جلسه با اشراف نشسته صحبت میکنه که من که اینا رو هدایت کنم مسلمون شن. اصلاب که مسلمون شدن مردم دیگر هم ممکنه مسلمون شن. به امید هدایت پیغمبر زمان حالا یه اصلاب اینا اومدن، نمیدونه چی به چیه، بلند بلند حرف میزنه. تا عبوس کردن حرف هم نزده، فقط عبوس کرد. و پیغمبر فرمود عبوس، آیه نازل شد، عبوس عبوس کردی. خوب گوش بده، یه نکته اینجا، نکته رو توجه کنید. آدم نابینا عبوس را نمیبینه، اما خدا نمیگه او بده شما. او که ندید چی عبوسه که خنده کرد، او ندید، میگه کار ندارم که او بده شما. تو چرا عبوس کردی؟ تو چرا عبوس کردی؟ نگو آقا، حالا او که نابیناست نمیبینه، نابینا باشه نمیبینه. بعضی زنها میگن حالا این که چشم نداره که مخالصی صادر سر کنی. پرسیدن آقا نابیناست، رو بگیریم؟ فرمود بله رو بگیرید. تو چه آنه میبینی؟ واصولا محیط باید محیط سالمی باشه. بچین مسخره کنیم، شخصیت ها رو خورد میکنیم، این دهاتیه، این سیاست، این بچه، این صغیره، اینها همش خطرناکه. عبس و تولا نابینا وارد مجلس شد، عبوس کردی چرا؟ و ما یدریک، تو چه میدونی؟ لانه او یزدکا، شاید همون نابیناها هدایت بشه و این چشکالا هدایت نشن. ما چقدر نابینا داریم چه هدایت شده و چقدر بینا داریم چه هدایت نشده. نابینا آمد گفت بله پیغمبر، گفت من میخوام بیام مسجد، چشمام نمیبینه. پیغمبر فرمود یه تنام از خونه تا مسجد بکش، دستتو به تنام بگیر و در اجتماعات شرکت کن. بعضی از جوانان میگن حالا این پیر نابینا رو کجاش ببریم؟ چشم نداره بگیره بشینه تو خونه. پیغمبر نمیگه چشم نداره بگیره بشینه تو خونه، میگه چشم نداره دستشو به نخ بگیره به مسجد بیا. نگو حالا که پیره، حالا که نابیناست بشینه، افتاشو بکش. حدیث حالا میخونم برای کسی که 40 قدم افتاکشی کنه. امیر المومنین فرمود از قول پیغمبر، من قاد زریرن 40 خطوه، اگر کسی نابینای رو افتاکشی کنه 40 متر 40 قدم دست یه نفر رو میگیره ببره دش رو زمین صاف، از آن چه زمین رو پر از طلا کنن بدن به او ارزش بیشتره. خیلی اهمیت داره عصا کشی. جابر نابینا وقتی میخواست بیاد قبر امام حسین رو روز اربعین زیارت کنه، یکی از علمای درجه یک و از مفسرین بزرگ عصا کشی کرد. عصا کشی خیلی ارزش داره. پیغمبر فرمود اگر کسی یه نابینای رو گره کارشو حل کنه، راست کارشو انجام بده، خداوند او را در دنیا از نفاق و در آخرت از آتش نجات میده و 70 گره از کار او باز میشه. عصاکشی. گاهی یه پدری یه مادری نابیناست، بچه از یه کار در میرن. گاهی یه بچه که پول داره میگه آقا پولش با من عصاکشی شد تو. بابا ما باید 2000 تا میگیم دیگه، حال بلمو کن. احساس میکنم مادر و محبت خریدنیه. برا 2000 تا تو رو رشد نمیده، عصا کشی تو رو رشد میده. عصا کشیدن رشد میده به شما. و معنای واقعی و بالوالدین احسانا همینه. باز یه حدیث بخونم برای نابیناهای قلبی. لیس الاعمى، پیغمبر فرمود نابینا چیزی نیست که چشمش ببینه. انما الاعمى ما تغمى بصیرته، نابینای واقعی چیزی است که چشم داره، آیات خدا رو میبینه ولی هنوز تکون. ما گاهی وقتا میگیم مرگ بر منافقین. درسته واقعا مرگ بر منافقین، ولی منافقین فقط تروریست نیستن، ممکنه ما هم در یه درجه کمی منافق باشیم. حدیث دیشب دیدم، انسان وقتی در نماز میگه الله اکبر، خدا بزرگه، اگر حواسش نباشه چی میگه و در قلبش چیزی دیگه بزرگتر باشه، اینم منافقه. چون به زبان منافق یعنی درو، منافق یعنی ظاهر میگه مسلمون، باطن کافره. ما هم که میگیم خدا بزرگه و در قلبمون چیز دیگه بزرگه، ما هم یه مویرجی از نفاق در وجودمون. کسی که میگه ایاک نعبد، فقط بنده تو هستیم، بعد ببینید بنده پولم هست. ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخوایم، بعد ببینید نه از هر کسی ناکسی هم کمک میخواد. اینها هم دروغه، اینها هم شرک و نفاقه. ولذا در حدیث داریم خدا میگه اتخطانی، با من حیله میکنی، دروغ میگی، چرا میگی تو بزرگی و در قلبت چیزای دیگه بزرگه. کسی که میگه الله اکبر خدا بزرگه، باید بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون وقتی خدا بزرگ شد دیگه آمریکا بزرگ نیست، شوروی دیگه بزرگ نیست. الله اکبر، اگر خدا بزرگه دیگه چیزی بزرگ نیست. اما اگر ما به زبان میگیم خدا بزرگه و در قلبمون چیزی دیگه و چیزی دیگه بزرگه، این خلاصه نابیناها ناراحت نشن. بعضی از نابیناها، مرحوم شهید قدوسی رحمت الله علیه یکی از شاگرداش نقل میکنه، میگفت که مرحوم قدوسی فرمود من نابینایی رو دیدم که ورقه ها رو که دستش میدم، ورقه های نوشته، تو ورقه ها آیه قرآن هم بود، فقط دستش میدم میگفت که آیه قرآنه. میگفت که نابینا هستی، از کجا میفهمی؟ میگم خداوند یه نوری به من مرحمت فرموده که من یا یه قرآن رو میان هزار تا کلمه پیدا میکنم. جلسه ای بود، یک نابینای نشسته بود، امام وارد شد و رفت. بعد امام فرمود برو به مردم بگو امام وارد شد و رفت، شما دیدیش؟ اونا که چشم داشتن امام رو ندیدن و نابیناه گفت بله امام آمد و رفت. گاهی وقتا دلها چیزها رو میبینه که چشمها چی؟ نمیبینه. و در همین انقلابمون میبینیم فطرت اسلامی صاف خود مردم یه چیزایی میفهمید که گاهی سیاست ها لعنتی های فراری خودشونو مغز متفکر است، میگفت مغز قرنم، میگفت مغز قرنم، اما مردم رو نشناخت. و گاهی وقتا یه کسی یه پنجه اونم ممکنه درد بمونده باشه اما هم خدا بشه هم مردم بشنسه. شناخت کار به چشم نداره، نه نابیناها ناراحت باشن چه بصیرتی خدا آگاهی در بعضیشون قرار میده چه چشمدارا ندارن و نه چشمدارا مغرور باشن. چشمداری که هنوز خدا رو نشناخته، چشمداری که این همه آثار خدا رو میبینه سر تسلیم فرو نمیاره، چشمداری که آثار انقلاب میبینه تسلیم نمیشه. این چشمدار ولیکن طعم القلوب التی فی الصدور. یه قصه از یه نابینا براتون بگم. عبدالله ابن عفیف شیعه خوبی بود. عبدالله ابن عفیف در یکی از جنگ ها، یعنی در جنگ جمل، چشم چپش داد. در جنگ صفین در یاری اسلام چشم راستش داد. یعنی نابینا بود، دو تا چشمش در دو تا جبهه ها داده بود. بعد این نابینا بود میامد به حضرت پیغمبر مشغول نماز بود. یه روز دید که ابن زیاد بعد از آنی که امام حسین کربلا کشت، ابن زیاد آمد رفت بالا منبر و گفت خدا را شکر که ما پیروز شدیم و امام حسین یه خود بردیم حرفای دربری آخونده درباری تعریف شاه و چرد و یزید اینها رو. این مرد نابینا پاشد گفت یبن مرجانه لعنت خدا بر تو، خود که سرت کنه بس وقت بشور میفهمی چی میگی؟ شروعش نابینا تشر زد و واعظ دربار ابن زیاد حاجم وقت رو بالا منبر رسوا کرد. نابینا که بصیرت داره اون بالا منبر گفت بگیرید این پیر فلان را. مردا رفتن بگیرنش، فامیلا اومدن نیداشتن و بالاخره این از مسجد بردنش تو خونه، بردش تو خونه و خیش و قماش دور خونه رو گرفتن. ابن زیاد دستور داد خونه شو برسید بگیردش. رفتن لشکری و جنگ مفصلی در خونه شده، بالاخره در شکستن و رفتن تو خونه. دختر کوچولوی داشت گفت بابا از اونی که میترسیدین به سرم اومد. گفت چیه؟ گفت لشکر ابن زیاد رفته تو رو بگیره، برای که تو بالا منبر استیضاحش کردی، رسواش کردی. گفت بده من شمشیرو. یک نابینا تو خونه تک میجنگه، گفت شمشیر بده من. فقط گفت دختر نترس، فقط از هر سمتی حمله میکنن به من بگو به کدوم شمشیر بدارم. یک نابینا شمشیرو گرفت، نابینای پیرمرد. دختره میگفت دست راستم فوری به دست راست بوده، دست چپم فوری به دست. اونقدر زد و زد تا بالاخره یه وقت میبینی یک نابینا در یک جبهه جمل چشم چپ میده، در جبهه جنگ صفین چشم راست میده. وقتی چشم نداره عبادت میکنه، وقتی طاغوت و آخوند درباره میبینه از بالا منبر رسواش میکنه. این همه چشمدار شهامت نداشتن و یک نابینا شهامت دارد. این طور نیست که نابینا نتونه کار بکنه. اونقدر نابینا ها هستن خدمات شایانی کردن و اونقدر چشمدارای هستن که اکاس چشم نداشتن. چشمداری که با چشمش دختر مردم رو میبینه، چشمداری که با چشمش نیش میزنه. علا ایه حال رخشیم. من بار دیگه میگم که مواظب باشید که تذکراتو بدم. پدر و مادرها اگر میان بچه هاتون یه کسی نقص داره، چشمش دستش باش، استعدادش اگر کم بودی داره، شما تبدیل قائل نشو، نگو بره اون دختری که استعدادش خوبه پارسه مثل 70 تومانی بخری، بره اون کسی که استعدادش کمه پارسه مثل 50 تومان. پدر و مادرها میان بچه ها تبدیل قائل نشن. حتی حدیث داریم گناه کبیره کرده اگر کسی حتی در وصیت فرقی داره بگه من میمیرم به 100 تومان بدید به 50 تومان. هیچ فرقی بین بچه هاتون نگذارید. این یه مسئله. برخورد مردم مردم ناشنواها و نابیناها را به حساب بیارن. ما الان بهزیستی بسیاری به خصوص مؤسساتی که هست اصفهان و تهران و جای دیگه افرادی هستن، ما اینا رو دیدیم بره جبهه، صدها لباس، هزارها لباس بره جبهه بس دوختن، ناشنواست اما بره جبهه کار کرده. خیاطی یاد میگیرن، نجاری یاد میگیرن، اینا که وقتی هنری یاد میگیرن تو وزارت بهزیستی وارد جامعه میشن، اینا رو به حساب بیارید و به کارگرهای دیگه بگید اینها رو مسخره نکنن. ما چقدر افرادی داریم لالن اما خیاط زبردستی هستن، جامعه اینها رو احترام بگیره و اینها رو بپذیره. بعضی افراد ما مثلا در وزارت در یکی از مؤسسات دیدیم بچه های معلول دوتش توی گواره هستن، گفتیم چرا دوتش توی گواره هستن؟ گفتن گواره نداریم. چقدر گواره تو خونه؟ گواره سیسمونی که مادر بزرگ دوباره تو انبار خاک میخوره. خب بده ما چقدر ملافه داریم، چند بوده ملافه، چند بوده گواره، چند بوده جا، چقدر ما یه جای استخر داریم، افرادی دارن باغ دارن استخر دارن. آه شما که استخر دارید تلیفی کن به فلان مؤسسه بگو آقا روزای سه‌شنبه ساعت 10 تا 12 استخر در اختیار شما، یه بچه ها بیان یه شنایی یاد بگیرن. شما که خیاطی بلدی، شما که سر خیاطی بلدی، شما چه امکاناتی داری؟ وقت جانبازان مقدمن، اما این مقدمی قلبی باید بشه. وقتی یه جای میری یه جانباز خوابیده که تو جبهه دست و پا دست بده، یکم تو تصادم دست و پا دست بده، اونجا فرق نگذار. البته تنگی گوش جانبازه بگو بیشتر دوست دارم، اما بره چوبش بر نخوره، یه خود مراعات ایتیزا رو بگو که اونها رنجیده نشن. سرخای بافندگی، پول، زمین، ساختمون، ماشین لباسشویی، امکاناتی که میتونید کمک کنید کمک کنید. به شکرانه که شما چش داری، گوش داری. و در ازدواج مواظب آزمایش خون باشید، در حال آمیزش. منطقه یک سری حدیثات که ما تو تلویزیون میگم، من معتقدم که جمهوری اسلامی، حالا نه اون دفتر ازدواج باید انجام بده، دفتر طلاق باید انجام بده، نه کی باید انجام بده، این جمهوری اسلامی نه، این کاری که میگم کاری کیه، این کار باید تو جمهوری اسلام بشه. الان ما هزارها دختر عقد بسته داریم، دختر پسر عقد بسته یه هفته کلاس ببینن. مسائلی در اسلام، مسائل جنسی، مسائل سکسی، مسائلی که تو تلویزیون نمیشه گفت، ولی اینا حدیث داریم. امام باقر، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر این کارو نکنی بعدش هم چی میشه. این به قطع حدیثاشو تو تلویزیون نمیتونم بگم، اما این کار باید بشه. چی باید بکنه نمیدونم. آخوندای پیرمرد شهرستان سنت بکنن، چون حالا بعضی حرفا رو پیرا میکنن بزنن، بعضی حرفا رو جوونا. بسیار خوب. بعضی وقتا بچه 4 سالش شده حرف نمیزنه، فوری یه خانم بزرگ از یه کوچه میاد، از یه خونه میاد، میگه تخم چفترش بده زبونش باز میشه. اینو با زور تخم چفتر میخوان حرف نزن. گاهی وقتا یه پزشکی های مندروردی و خانوادگی میکنن و بچه رو دست دستی از بینش میبرن. گاهی وقتا به ماما التماس میکنن که دوتر این زان زاو رو نمیدونم فارغ کن. این ماما دست فشار در کله بچه میده، کله بچه. بعضی از معلول ما به خاطر ناشی بودن ماما، ماما میگن چه وقتی گردی، میگه به من گفتن زود فارغ شد، من بچه رو با وضع غیر طبیعی متولد کردم. اجمالا مامای ناشی، تخم چفتر پزشکی حاجی خانم بیسواد، حاجی خانم بیسواد پزشک میشه، مامای ناشی ماما میشه، مادر حامله سیگار میکشه، پدر مست آمیزش میکنه، زبون هوسران متکباری میکنه، بعد یه مشتلد وقت با جمهوری اسلامی هفته بهزیستی و چه پولی و چه مشکلاتی. 1.5 میلیارد تومان فقط در طرح شهید رجایی رحمت الله علیه پیاده میشه که به افرادی که حدود 60 سالشونن پول داده میشه. حالا با طرح شهید رجایی خیلی کار موفقی بوده، خدا رحمت کند ایشون رو، و روحانیون تقاضا میکنن برون، همه افراد دارن خدا رحمت کنه، از افرادی که زیاد به آسایشگاه معلولین سر میزد و آخونده مرحوم حضرت اسلام شهید شوادی بود، از روحانیونی بود که زیاد سر میزد. آقایون بروید ببینید خدا به شما چی داده، به دیگران نداده و مسئولیت شما چیه. و من یه جمله بگم، آقایون مسئولین وزارت بهزیستی میگفتن از زمان سیاد بخش تا حالا بعضی از مراکز عهدی سرکشی نگذاشتن. این سیاد بخش 272 تنه، یعنی 3 ساله بعضی از مراکز کسی احوال اینا رو نپرسیده. و خود کارمندا واقعا شغل سنگینی دارن و من معتقدم اگر کسی بناس از نهادها داره هست، باید اون زنای داره من هست که دارن کنشوری اونها رو میکنن، اونا باید دارن بچه. اون کسی که تو اون اتاق متعفن یه توی اتاقش کردن 70 تا بچه، این بچه ها همش ادرار میکنن. اون مسئولی که مسئول 70 تا بچه فلجه، این باید دارن بچه در جمهوری اسلامی، نه اون کسی که مثل بنده پارسان رفته اصلاحا میشن رفته اصلاحا میره که دیگه میره. اگر هم میخواد ما گاهی وقتا میشیم فلانی نهاده، سلام و سلامات بر نهادها، اما وزارتخونا میگه خدا میدونه تو بعضی وزارتخونا افرادی کاری میکنن که به مراتب کارشون از بعضی از افراد نهاد بشتره. زمین میدن به نهادها، سهمیه هست میدن به نهادها، باید ببینن چی بیشتر تو جبهه بوده، چی بیشتر تو آسایشگاه جانبازان بوده. اون مادری که دو تا بچه جانباز اداره میکنه، اون پزشکی که 10 تا عمل جراحی روی یک مجروح قرار عمل کرده، اون پزشک با تشویق میشه. اون سرهنگی که من یه سرهنگی رو دیدم میگفت 9 ماه از این بچه اونه دیدم، 9 ماه یه جا جبهه بود. اون سرهنگ باید معرفی بشه. نهادها خیلی خوبن، اما اینطور نیست که تو اداره ها وزارتخونه ها کسی نباشه که کار نهادی. ما تو نهادها آدم ها داریم که خیلی اداری برخورد میکنن و تو اداره ها آدم ها داریم که خیلی بگیر نهادی برخورد میکنن. معیار را ارزش کردیم. اصلا ما آدم داریم آخونده روحانیه اما خیلی پولیه، اسمش روحانیه کارش پولی. آدم داریم برعکسه، تو بازار تجارت میکنه اما تمام معیارش معیارهای معنویه. کار به ظاهر ننشته بشید، یه خود باطنم حساب میکنید. گاهی وقتا من که بعضی چیزا مثل قهوه خونه بود، الان قهوه خونه همه چی بتوش از قهوه خنیر تراش میبینیم. سعی کنیم که اسمها کافی نیست، عملها کافی است. من اینجا از اون کهنه شورایی که لباسای مریضا رو میشورن، از اونایی که مجروحین را روزی دو بار حمام میبرن، از اونایی که مجروحین را بغل میکنن دستشویی میبرن، از اونایی که در اتاقهای بسیار بدبو مریضا رو پرستاری میکنن، از اونایی که چرخای مجروحین رو به خصوص اول اونایی که جانبازن، چون جانبازا مقدمن، بعد اینا که تو وزارت بهزیستی، و خلاصه اونایی که تو جبهه هستن، و خلاصه افراد گمنام. و چقدر ما شخصیت گمنام داریم. روز قیامت معلوم خواهد شد چه بنده که اینقدر تو ایران مشهورم هیچ عملی ممکنه نداشته باشم و یه مرتبه یه افرادی که گمنامه توی زیرزمین دارن لباس میدوزن برای جبهه، لاله ناشنوا برای جبهه کار میکنه و میبینی شنوا برای جبهه هیچ کاری نکرده. روز قیامت پرده ها کنار بره و از دست خود نشرب تبلت سرائر معلوم خواهد شد که روسفید چیه. لهم در عذاب و اندرب به هم درزه پلو خدا. حالا ما این دعای خدای خدایا رو توسط یکی از برادرهای که ناشنوا و زبان نداره، ناشنوا، این دعا رو بهشون، هم خودش ناشنوا هم معلم ناشنوا، باشه بیا این برادرمون هم نمیشنوه هم لاله، هم نمیشه هم میخونه. حالا خوندن و نوشتن ببینید، آقایونی که سواد خوندن ندارید به غیرت دو برخوره بفرمایید. البته مربی هم هستا، خطش هم خوبه. میشه کسی که نمیشنوه و نمیتونه بگه خوندن و نوشتن بلد بگه و ما تو ایران 14 میلیون بیسواد داریم خوندن و نوشتن بلد نیستن. حالا دیگه بیار یاد بگیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکبیر.